نیک ماجیان را بخوان، از این جمع کامل گریبان بگیر.
سلسله بحث ها محوریتش هم انشاءالله قدیر خواهد بود، من فهرستی ازش عرض میکنم خدمتتون. موضوع اول رابطه قدیر با وصایت. موضوع دومی که انشاءالله براتون مطرح خواهم کرد رابطه تشیع با قدیره.
دست خود را بده منبر بگو یا علی جان بگیر.
موضوع سوم تحت عنوان دفاع از صاحب قدیر.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية الحيدرية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا الله. اللهم وانتقني بالهدى والهمني التقوى. خب خیلی خوشحالم و خوشوقتم از اینکه بار دیگر بعد از دو هفته خدمت شما سروران گرامی و برادران عزیز و فضلای ارجمند برگشتم. امیدوارم از خداوند متعال میخواهم با توسل به ذوات مقدسه ارواح ائمه اطهار علیهم السلام، در رأس آنها آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام، که این جلسات به یاد اون بزرگوار و به یاد قدیر اون بزرگوار برگزار میشه، میخواهم بهمون توفیق بدهد در این روز که در خدمت شما برادران عزیز هستم بتوانم مطالبی رو عرضه کنم، برای خودم نافع باشه، برای خودم تذکری باشه و انشاءالله بتونیم زوایایی از ولایت و واقعه قدیر و امامت امیر مؤمنان و جایگاه اون حضرت رو خدمت شما تبیین نمایم. یه صلواتی بفرستید. باز قبل از این که فهرستی از سلسله مباحث خدمتتون عرض کنم، سفارش میکنم شما را برادران عزیز، طلاب گرامی، بزرگان پیشکسوت جلسه، تعبیر بسیار خوبی داشتن برخی از برادران، پرچم ولای امیر مؤمنان، ولای اهل بید علیهم السلام رو که در طول تاریخ، حالا اگر یه فرصتی بشه در یک بحث، یه جلسه تحت عنوان ارتباط بین تشیع و قدیر براتون توضیح انشالله خواهم داد. بزرگان و پیشگامان تشیع کیا بودن؟ چه جانفشانی ها داشتند در راه گسترش ولای امیر مؤمنان علی علیه السلام از زمان پیغمبر ما شیعه داشتیم الى زمان نهازا؟ تاریخ اینها چه کردن تا این زمان تشیع به دست ما رسید، این علم رو نگه داشتن؟ ما کوتاهی خدمت داریم. واقعا من لذت میبرم از این مسئولین جلسه که واقعا زحمت میکشن در طول سال که این پرچم ولای امیر مؤمنان علی علیه السلام رو سرپا زنده نگه دارن. خب تو این برهه از زمان که گاهی بعضیا اشتغالاتشون زیاده، گاهی میگن مشغول به مسائل زندگی، کارهای مختلف، بعضی ها حالا یک جنبه دیگر مظلومیت ولایت امیر مؤمنان اهل بید علیهم السلام این است که گاهی تحت شعاع برخی از مسائل قرار میگیره، به عنوان اینکه آقا این مباحث ضد وحدت است که حالا ما تو جلسات گذاشتم اشاره کردیم، یا برخی از خودی ها، این که میگم برخی از خودی ها منظورم یک جناح خاصی نیست، گروه خاصی نیست، تو خود مجامع علمی، حوزوی یا دانشگاهی، جاهای مختلف زمزمه هایی از به گوش میرسد از برخی از خودی ها که مدعی هستن، مروج دین هستن، میگن آقا بحث از غدیر بیفایده است، بحث از امامت گاهی میگن بیفایده است. اون جلسه براتون توضیح دادم آثار بحث از غدیر چیه، آثار بحث از امامت و وصایت اهل بید و امیرالمؤمنین چیه. بعضی هم میگن آقا ما بحث رو باید ببریم تو زمینه فقط مرجعیت علمی اهل بید. بعضی ها اینقدر اهل بید رو پایین میارن میگن فقط به عنوان این که اهل بید هم علما ابرار، یه علمای خوبی بودن، اهل بید رو در کنار چهار امام مذهب فقهی اهل سنت تا اون حد تنازل میدن. بعضی ها این تنازل رو پایین تر میگن تعین ندارد، راه اهل بید تعین ندارد، یکی از راه ها، یه راه، اونم یه راه دیگریست. به گوش باشیم، ما در عین این که عرض کردم مکرر ما قائل به وحدتیم، اما راهش چیه، حقیقت وحدت چیه، تو اون جلسه گذشته براتون توضیح دادم. وحدت حقیقی بر محور امام معصوم است، از قرآن استفاده میشه، از روایات فریقین استفاده میشه. ما باید مواظب باشیم، نه یا این برای این که حالا مثلا یک وحدتی درست کنیم بگیم آقا خط قرمزها، حد و حدودها، اون حد و حدودهایی که بزرگان ما، اون حد و حدودهایی که خدا ترسیم کرده، که حالا انشاءالله تو بحثا، سلسله بحثا که سرفصلش رو براتون خواهم عرض کرد، جلسه ابتدا است، براتون عرض خواهم کرد، توضیح خواهم داد. حد و حدودها و مرزهایی رو برای مذهب حق، همونطوری که یک دین بر حق است، ان الدین عند الله الاسلام، ما ادیان نداریم، صراط های مستقیم نداریم، یک صراط مستقیم داریم، اهدنا الصراط المستقیم و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط مستقیم صراط علیین، ای صراط علیین، راه اهل بیت، راه امیرالمؤمنین، راه مستقیم است. همان طوری که ما مخالفیم و همه مخالفن با پلورالیسم دینی، تعددیت دینی، دین اسلام ناسخ همه ادیان است، مذهبم یکی، یک راه داریم. حالا بعضیا یه مقدار مماشات میکنن، امتیاز میدن، میگن این راه بهتر است، این راه احق است، راه اهل بیت احق است، بهترین راه است. یعنی دیدگاه ها رو ببینید، بعضی هم میگن این یه راهه، اینم یه راهه، نحنو به ما اندنا و انت به ما اندک رازن و رعی مختلفو لکم دینکم ولی دین، این یک راه. تصریح میکنن آقا امام ابو حنیفه مجتهده، از خودی ها امام فلان مجتهده، من خودم تو برخی از جلسات بودم، میگه آقا اینا یه راهی دارن، ما هم یه راهی داریم، این یه نوع اجتهاده، این یه نوع اجتهاده، اینطور تساهل. برخی ها یه مقداری حالا کمتر این تندروی رو دارن، میگن حالا احقیت راه اهل بیت، راه اهل بیت، مسیر اهل بیت، فقه اهل بیت، مذهب اهل بیت، مسیر اهل بیت احق طرق است، یعنی اونا حقن ما احقیم، یا نه حق و باطل و لکل اهلون فماذا بعد الحق الا الضلال. خب ببینید از مجموعه این اسلام بهش میگه آقا، حالا اون قول اول رو اسلام میگه پلورالیسم مذهبی، مذاهب مختلفه، راه ها مختلفه، حالا این راه باشه اون راه باشه، احقیت هم معنا نداره به نظر ما، از مجموعه روایات آیات استفاده میشه. این که قرآن تشویق میکند، بلکه تأکید میکند، دعوت میکند، تنها راه بیان میکند، راه اهل بیت رو، راه ولایت امیرالمؤمنین، ولایت اهل بیت، مسیر اهل بیت. خب ببینید شما حدیث ثقلین که شیعه و سنی نقل کردن، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی ابدا، حق و باطل، ضلالت هدایت، در برابر ضلالت هدایت است، لن تذلوا یعنی هدایت در مقابل ضلالت، اگر میخواید گمراه نشید تمسک به کتاب و عترت است. حالا نگید آقا پس سنت پیغمبر چی میشه؟ اهل بیت هادیان به سنت پیغمبرن، تنها راه رسیدن به سنت اهل البیت هم اهل السنه، ما اهل سنتیم، اونا دیگران عامه هستن، عامیان، اهل سنت واقعی ما هستیم، اهل سنت واقعی اون است که به تمام سنت پیغمبر عمل کنه، من جمله سنت پیغمبر اینهاست، اینهایی است که دعوت کرده است ما را به مذهب اهل بیت، راه اهل بیت. اگر تمسک به کتاب و عترت شود بعد از پیغمبر، اینی تار کن یعنی بعد از من، که اینها هادیان، انا مدینه العلم و علی بابها، یا حدیث سفینه که میگه من تخلف عنها زخف النار، فرقه ناجیه را اهل فرقه اهل بیت نجات تو اینه. خب این که میگه زخف النار، این آیا بگیم پلویزم دینی است، پلویزم مذهبی است؟ من مکرر گفتم تو برخی از جلساتی که برخی از این آقایون بودن، عمدن گفتم، اینجا میگم برادران من، عزیزان من، جوانها، نوجوانها، گوش به زنگ باشید، خط قرمزها، که این که میگم قرمز به خاطر این که خون پای این تشیع داده شده تا به دست ما رسیده، چه بسیار بزرگانی از صحابه، تابعین، تابعین تابعین، علمای بزرگوار، اصحاب امامان ما جان دادن، زبانشونو بریدن، جانشونو در این راه گذاشتن. علامه امینی رضوان الله تعالی علیه مگر شهداء الفضیله ننوشته؟ شهید اول و شهید ثانی و دیگر بزرگواران چه کردن؟ رو مواضع ایستادن. حالا ما بیایم بعضی از آقایونی که بعضیشون ممکنه هر رو از بر تشخیص ندن، آقا اصلا کی گفت این خط مرزها؟ نه، ما میخواییم که اونا خوششون بیاد بگیم این نه این نه این نه این نه، پی چی میمونه تش؟ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى، هدى الله به هدایت اهل بیت است. لن تذلوا، لن تذلوا یعنی هدایت، هدایت به تمسک به کتاب و عترت است. راه اهل بیت تعین دارد مگر روایت ندارد. من یه موقعی توی جلسه بود تو مکه، توی جلسه بود یکی از این آقایونی آمده بود یه سخنی گفت، گفت آقا راه ها مختلفه، آقایون اهل سنت بودن، علمای سنی و شیعه. خب ببینید برای تعلیف قلوب نباید از مذهب که مایه گذاشت، اکیسه خودت مایه بذار، اما از مذهب نباید مایه بذاری. به تعبیر یکی از بزرگان میفرمود آقا مذهب ما هستی ماست، هستی ماست، ما نمیتونیم از هستی خودمون، هستی دین است. آقا راه ها مختلفه، آقایون یه راهی دارن، ما یه راهی داریم، اینه راه ها مختلفه. پس اینی که من تو یک جلسه ای شاید جمعیت بسیار زیادی بودن، برخی از آقایونی که اهل این حرف ها هستن میزنن، من گفتم اووردم از وسائل شیعه براشون خوندم، گفتم شما که میگید راه های مختلفه، شما نگاه کنید تو وسائل شیعه، نگاه کنید تو باب مسح الارجل، تو نما، تو وضو باید مسح کرد پارو، که اهل سنت پاها رو میشورن. متعدد روایت دارد، امام میفرماد که به این مضمون شخصی رو میارن 40 سال، گویا تعبیر 40 سال، 40 سال وضو گرفته است نماز خونده، میبرنش جهنم. چرا؟ چون به جای این که پا رو مسح کند غسل کرده است. گفتم آقای اون این پروزم دینی رو میخواد بگه، این ضد پروزم دینی نیست؟ به جای این که حق روشنه، حق شفافه، مگر روایت ندارد که روایت رو نقل کردن، اگر روزه بگیری اول عمرت تا آخر عمرت، ایام تکلیفت، سامه، شخصی سلا، همه کاری کرده، حج فلان، اما ولایت امیرالمؤمنین نداشته باشد، زخف النار. ما یه بحثی با بزرگان داشتیم، اینا بحثای مبنایی است. خوب گوش کنید عزیزان من، یک بحث علمی که من با برخی از بزرگان داشتم و اینو دلیل براش دارم اینجا عرض میکنم، در تتمه عرضم. ببینید عزیزان من، راه اهل بیت تعین دارد یا طریقیت دارد؟ به تعبیری دیگر راه اهل بیت، مسیر اهل بیت برای رسیدن به حقایق قرآنی، برای رسیدن نه حقیقت سنت نبوی، موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟ میخونید تو اصول، خوندید دیگه، مرحوم شیخ انصاری در مقدمه اون اوائل بحث، بحث قطع موضوعی قطع طریقی رو که دارن بحث رو، ما این بحث رو بردیم تو اینجا. راه اهل بیت، مسیر اهل بیت، مذهب اهل بیت راه است به سوی سنت پیغمبر و قرآن، که اصلا بالاتر بگم، قبلا هم عرض کردم، ما معتقدیم دینی که مجموعی از قرآن و سنت نبوی رو داشته باشه باز ناقصه، احتیاج به سنت اهل بیت است. سنت اهل بیت مکمل قرآن است، سنت اهل بیت مکمل دین است، همونطور که از آیه الیوم اکملتو استفاده میشه. راه اهل بیت، روایات اهل بیت، مذهب اهل بیت متمم دین است. و اتممت علیکم نعمتی، نعمت معنوی تمامیتش به راه اهل بیت است، به مذهب اهل بیت است. اگر نباشد کمیت دین لنگه. اینا رو بحثش قبلا هم عرض کردیم. لذا عرض کردیم اهل سنت بعد از مصدر قرآن و سنت، سنت نبوی، کم که میارن میرن سراغ ظنون، میرن سراغ زنیات، میرن سراغ قیاس، اول من قاس هو الابلیسو، میرن سراغ سد زرایه، میرن سراغ فتح زرایه، میرن سراغ مصالح مرسله، میرن سراغ عرف. من یه دوره فقه اهل سنت رو تدریس کردم، مثلا فقه حنفی، تا پی به این حقیقت ببرم که فرق اساسی بین فقه اهل بیت و فقه اهل سنت چیه. خب شما نیا کنید، اینو ابن خلدون میگه، نسبت میده، میگه ابو حنیفه میگفته 17 روایت بیشتر پیش من صحیح نیست، 17 روایت نبیم. لذا من یه حجتی دارم بین خودم و خدا، عقلم، عقل و دخالت داد، عقل ذنی، عقل بشری دخالت داد در فقه. ببین فقه به کجا دار آمد که نمونهاشو تو جلسه گذشته عرض کردم. اما فقه اهل بیت بر اساس روایات معصومین است. فقه اهل بیت مستندش قرآنی است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، چون که تنزیل من عزیز حکیم. فقه اهل بیت مستندش روایات نبوی است که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، که از عصمت برخورداره. فقه اهل بیت معظمش به روایات اهل بیت مستند است که روایات از معصومین است. ده ها هزار روایت ما داریم. خب همین وسائل شیعه رو نگاه کنید، بیش از تقریبا 30,000 روایت مال معصومین است. روایات اهل بیت کلامشون کلام رسول خداست و کلام رسول خدا کلام قرآن است، حقیقت قرآن است، حقیقت نوریه قرآن است که توضیح دادیم. چی میخواستم عرض کنم؟ اینو میخواستم عرض کنم، این بحث رو ثابت کنم. مسیر اهل بیت، مذهب اهل بیت موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟ اگر بگیم طریقیت دارد، یعنی نتیجهش این میشه در مواردی که اشتراک نظر وجود داره بین فقه امامیه و فقه اهل سنت، چون بگیم طریق است دیگه، طریقیت که موضوعیت نداره. اگر اشتراک داشته باشه، مخالفان تو مواردی که اشتراک دارن نظرشون با ما یکسانه، به اصابه رسیدن، معجورند. اما اگر بگیم فقه اهل بیت موضوعیت دارد، راه اهل بیت موضوعیت دارد، شما همون رأی رو که با رأی اهل بیت مساوی است باید از زبان اهل بیت بگیری، باید التزام بدی، باید با ولای اینها پیش بری، از زبان اینها بگیری. گرفتن از زبان اینها موضوعیت دارد. نماز بی ولای او عبادتی است، بی وضو به منکر علی بگو نماز خود قضا کند. یعنی موضوعیت، نماز بخواند، رکوع و سجود انجام بدهد. در خیلی جاد ممکنه، ما حالا دیدیم، چون یه دوره من تدریس کردم تو مسائل سیاسیات اسلام، یعنی حدود و قصاص و دیات و بحث معاملات، خیلی جا ممکنه باید به اشتراک برسیم. در عین این که ما به اشتراک برسیم، می توانیم بگیم در تمام اینها راه اهل بیت موضوعیت دارد، طریق اهل بیت موضوعیت دارد. از خیلی از روایات استفاده، دلیلش چیه؟ همون روایاتی که از وسایل شیعه براتون گفتم. حالا اونجا اختلاف، موارد اختلافشه. اما دلیلش همون روایت میگه که وین صام و صلا و حج و زک مثلا زکا فلان، اما چون که از طریق ولای ما نبوده زخف النار، راه اهل بیت ما تا این حد میریم، دلیلم بر این داریم، اینقدر تنازل نکنیم، راضی نمیشن، تازه هرچی امتیاز بدی تازه میاد جلوتر بیشتر امتیاز میخواد. من نمیگم هر خرافه ایم بیم به اسم دین به اسم مذهب تمام کنیم، ما مسلمات دینمون مسلمات مذهبمون رو محکم بچسبیم. عزیزان من، بزرگان من، من درس برس میدم خدمت شما، افتخار کنیم. بله مشاکل زیاده، همیشه در طول تاریخ بوده است این مسائل، ما حالا زمان خوشیمونه. برید اون زمانهایی که کسی یک فضیلتی رو حتی سنیشونو، شما حاکم نیشابوری رو نگاه کنید با چه وضعی او رو کشتنش، چون که یک فضیلتی رو اومد تو مسجد جامع اموی مثلا گفت، با چه وضعی با چه بلایی مبتلاش کردن و دیگران با این وضعیت بودن، اما بزرگان ما حفظ کردن این مسائل. خب این مقدمه رو عرض کردم باز برای این که دلتون قرص بشد، محکم باشید، مواضع رو حفظ کنید. ببینید باز عزیزان من، این نکته رو عرض کنم، برخلاف نظر چون من حالا نمیگم جهان دیده هستم، اما خیلی جاها رفتم، با خیلی نشست برخاست داشتم، بعضیا خیال میکنن به ما میگن ما این حرفا رو نزنید، این صحبت ها رو نکنید، این بحث ها. عرض کردم من اسم نمیخوام از کسی بیارم، این شخصیت ها رو که میگم کس کس، این جنبه سیاسی نیست، جنبه علمیه. تو حوزه ما فرقه ها، گروه ها، دیدگاه ها، رویکردهای مختلفی رو میبینیم به اسم روحانیت، به اسم الناطق، به اسم شیعی خودشون رو معرفی کردن، یعنی سخنگوی تشیع. خب حرفی دارن، حرف میزنن، اما ما باید مواظب باشیم، ما باید مواظب باشیم حق چیه. حالا اینو میخواستم عرض کنم، خب بعضی از شهرها ما میبینیم، ما تو جلسات محکم حرف، جلساتی که علمای اهل سنت بودن محکم حرف خودمون رو زدیم، مبانی خودمون رو گفتیم، نه تنها اینا ناراحت شدن رفتن، بلکه نشستن تشویق کردن. اگر مستدل باشه، حرفونو مبرهن باشه، مشکلی نداره حرف ما. خب اینو باز به عنوان مقدمه عرض کردم. حالا فهرستی از مباحثی که انشالله میخوام تا آخر امروز تو چند جلسه باهاتون داشته باشم، فهرستی از مباحث عرض میکنم دیگه، از بش جلسه بعد اینا رو یواش یواش سرفصلایی براتون مینویسم. ما 7 موضوع رو در نظر داریم که این رو پیگیری کنیم براتون، گرچه هر موضوعی واقعا جنبه‌های مختلفی از ابعاد شخصیت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و اهل بیت است که واقعا بعضیاش جای باز کردن بیشتری دارد. سعی بنده این است که موضوعاتی را عرض کنم، چون جلسه عالمان است، من مدعی نیستم، فلا تزکو انفسکم هو اعلم من اتقا، اما من برای شما احترام قائل هستم. برخی از این موضوعات رو شاید چند ماه نشستم روش مطالعه کردم، سعی کردم یه مطلب نوی بتونم در بیارم، لااقل یه چینش جدیدی، اگر مطلب نوی نباشد چینش جدیدی از مباحث استخراج بشه، یک زاویه‌ای از زوایای این بزرگواران مخصوصا امیرالمؤمنین علی علیه السلام به شما عرضه بشد. اولین موضوعی که انشاءالله دنبال خواهم کرد عزیزان من، ارتباط تشیع است با قدیر، ارتباط تشیع با قدیر. ببینید در باب قدیر خیلی بحث سخن گفته شده است، مباحث بسیاری بزرگان داشتن، اما من اینو میخوام توضیح بدم. اولا حقیقت قدیر چیه؟ حقیقت قدیر ولایت، حقیقت ولایت چیه؟ من معتقدم تا حالا شاید کمتر کار شده راجع به خود مفهوم ولایت. ما معتقدیم امیر مؤمنان رسیده به مقام ولایت کبرای الهی، به مقام ولایت الهی. یعنی چه؟ یعنی چه؟ دقت کنید، امیر ما معتقدیم امیر مؤمنان علی علیه السلام بر ما ولایت دارد. ما معتقدیم به این که ما ذمه خودمون رو بر ولایت امیر المؤمنین گرفتیم، ما خودمون تحت ولای امیر المؤمنین میدونیم. ولایت یعنی چه؟ خب اگر ببرید تو مسائل سیاسی خوب دقت کنید، میخوام بگم حساسیت بحث رو ببینید، اگر ولایت رو بردید تو بعد سیاسی یعنی حاکمیت صرف، خب بگو خود تمام شد دیگه، امیرالمومنین تو زنده بود میتونست حکومت داره. خب اومد اونا حکومتشو غصب کردن، ولایتشو اگه بگیم غصب کردن، یعنی حالا که امیرالمومنین علی علیه السلام از دار دنیا رفت یعنی ولایت ندارد دیگه، اینا جای بحث ندارد، بحثای کلامی احتیاج بررسی نیست. من کنت مولا معناش چیه؟ ما یه معنای جدید انشالله براتون، یه ابعاد زوایای سعی میکنم شاید تو یه جلسه ابعاد و زوایای حقیقت ولایت براتون ترسیم انشالله تعالی، با به حول قوه الهی و با توسل به ذیل عنایت آقا امیرالمومنین علیه السلام انشالله. یه صلواتی به روحش بفرستید. پس فهمیدی چه جایگاهی دارد؟ اگر گفتی ولایت یعنی حکومت حاکمیت، خب حالا دیگه از امیرالمومنین علیه السلام از دار دنیا رفته دیگه، خب همون شبه اون آقایون پیدا میشه میگه آقا گذشته ها گذشته، فاطمه از طلبات چرا اثاره وقائن میکنی، کینه ها رو عقده ها رو دوباره برمیانگیزانی، حالا شما ثابت کردی ثم مازا، لذا میبره تو زمین مرجعیت، فقط میگه آقا فلان آقا گفته، فقط مرجعیت علمی اهل بیت، بحث ولایت بذار کنار، چرا بود ولایت معنی حاکمیت یعنی حکومت، گرفتن قلاده حکومت، یعنی امیرالمومنین تو 25 سال که حکومت به دستش نبود ولی نبود. پس ببین آقا یک بحثمون اینه که انشالله فهرستشو عرض میکنم یادداشت کنید که اگر فرصتی شد که ادامه میدیم، نشد خودتون دنبال. ارتباط تشیع به قدیر چیه؟ چه ربطی دارد؟ توضیح انشالله. دو، موضوع دوم، اگر فرصتی پیدا کنیم اون بحثی رو که جلسه پیش شروع کردیم تحت عنوان ارتباط وصایت به قدیر، حقیقت وصایت چیه؟ ما ثابت کردیم یه پروژه بسیار گستردهی شروع کردیم به حول قوه الهی که واقعا این خلع رو من میبینم کمتر کار شده حول احادیث وصایت، در باب قدیر خیلی کار شده. در باب قدیر ما تقریبا مشکل سندی نداریم حتی تو کتب اهل سنت، چرا؟ خود سنی ها کتاب نوشتن، طرق حدیث من کنت مولا ذهبی کتاب نوشت، چندین طریق، حدود شاید 20 طریق، بیش از 20 طریق رو تصحیح کرده یا تحسین کرده، دو جلد کتاب نوشته اون عالم سنی در رابطه با حدیث قدیم. خود محمد ناصر الدین البانی محدث وهابی ها که زمان بنباز شاید حدود 10 15 سال پیش فوت کرد، که این دوتا با هم بنباز مفتی وهابی ها، ما یک کتابی نوشیم در رابطه با افکار این دوتا، بنباز و البانی محدث و مفتی وهابی ها، آرایشون رو جمع کردیم. این آقا شاید 100 تا کتاب دارد حدیثی، بخاری دوم میدوننش، ایشون اومده تو کتاب سلسله الاحادیث صحیح حدیث قدیر رو تصحیح کرده، میگه حدیث صحیح و سنده. پس مشکل سندی نداریم، تنها کسی که یه مقداری استخون لزحم گذاشته ابن حزمه و ابن تیمیه است، اونم یه مقدار استخون لزحم گذاشته به خاطر عنادش باشه، عنادش با اهل بیت علیهم السلام، اما دیگران قبول کردن، ما تو مدینه با برخشون بحث داشتیم میپذیرفتن، گفتن آقا وهابی بود، گفت حدیث قدیر ما قبول داریم سندش درست است. پس ببین آقا حدیث قدیر خیلی مشکل ایجاد نشده تو سندش، تو دلالتش فقط یه مشکلات ایجاد میکنن، تحریفی نشده تو حدیث قدیر، متن حدیث قدیر تحریف نشده. ما چه کنیم؟ سرمایه گذاری کنیم روی چیزهایی که دشمن تشخیص داده دلالتش قوی است، دشمن تشخیص داده که مستمسک مهمی است بر شیعه، میخواد اینو خلع اصلاح از دست ما بکنه، و اون چیه؟ احادیث وصایته. چقدر کار شد؟ چند تا کتاب شما سراغ دارید؟ خدا رحمت کنه مرحوم آسد هاشم بهرانی رو، کتابی دارد به نام التحفه البهیه فی احادیث الوصیه، به نظرم تو اصفهان هم به نظرم تحقیق شد، اینجا چاپ شد، اما دستبندی نشده این احادیث. من دیدم میگه مجلس اول 100 حدیث راجع به وصایت، مجلس دوم 100 حدیث راجع به وصایت، مجلس سوم همینطور 100 تا 100 تا احادیث رو فقط جمع کرده آورده، اما دستبندی بشد فقه الحدیث رو اینا کار بشد، خدا شاهده مدتی چند ماهی شاید من وقت گذاشتم جنبندی مجلس فقط از بهار، یه موسوعه‌ای در آمد، نکاتی در آمد که من پروژهش حالا آوردم، اگر بشه ویژگی ها یا اوصیای الهی چه شده، 60 ویژگی از روایات اهل بیت ما داره، 60 اوصیای انبیا، 60 ویژگی تقریبا داره، ویژگی های امیرالمومنین چیه؟ تو روایات فقط عنوان وصایت رو نمیخوام ببینید. یکی ممکنه بگه زیارت جامعه کبیره همش اوصاف اهل بیت. نه، عنوان اومده رو عنوان وصی. وصی چیه خودش؟ ضرورت وصایت. حقیقت وصایت چیه؟ اوصیای آیا هر پیغمبر وصی داشته؟ ویژگی های اوصیای پیغمبران چیه؟ ما چند تا وصی داریم؟ ویژگی های اوصیای پیامبر ما چیه؟ ویژگی های اولین وصی ما چیه؟ اینا همه تو روایات اشاره شده. چه نکاتی، چه تحقیقاتی، چه عمقی. خب فقه الحدیث کار نشده، واقعا نشده. شما یه نمونه شو برام بگید. اگر فرصتی شد باز یه نمونه هایی از این مباحث رو، چون همه اهل فضل هم هستن، سعی میکنم فقط عنوان بدم و آدرس که خودتون بها رو ببینید. میخوام آقایون به کار بیافتن، خودشون ببینن، خودشون تحقیق کنن، خودشون دنبال کنن. من فقط تیتر میدم و آدرس جلد چند صفحه چند خودتون برید ملاحظه. اینو بحث دوم. بحث سومی که انشاءالله دنبال خواهیم کرد، بحثی است تحت عنوان مبانی قرآنی قدیر. مبانی قرآنی قدیر. دیدید مباحث رو مطرح میکنن، سلسله مباحث امامت عامه، امامت خاصه. امامت عامه سلسله مباحثی درش مطرح میشه که مربوط به اصل امام است. امام چه صفات و خصوصیاتی باید داشته باشد؟ امام باید منصوص من عند الله باشد. امام باید برتر باشد. امام باید معصوم باشد. به شورا نمیشه، به بیعت نمیشه، به اجماع نمیشه. همینطور امام میتونه کودک باشد. مباحث قرآنیش چیه؟ تحت عنوان مبانی قرآنی قدیر، یک سلسله مباحث قرآنی از اول تا آخر در رابطه با چیه؟ مبانی قدیر. اینو بحث سوم. بحث چهارم، یه بحث رو میخوام براتون عرض کنم از مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب مفتاح الکرامش، که این کتاب رو به دستور یکی از پادشاهان مغول به نام خدابنده این کتاب رو نوشته. هولاکو خان به حساب آمد. حالا اینا میگن حکومت بن العباس و او به هم ریخت. حالا اگر فرصتی شد یه اشاره میکنیم. از پادشاهان مغول شاه خدابنده است. به خاطر مناظری که با علامه حلی داشت، مذهب اهل بیت رو پسندید، قبول کرد، فسح مجالی شد برای علامه. و علامه واقعا میتونیم بگیم، نمیگیم حالا مؤسس تشیع، گرچه بعضی ها میگن علامه مجلسی، واقعا مؤسس تشیعه. حالا ما میگیم مروج تشیع، بگیم مؤسس تشیع امام جعفر صادق علیه السلام، بلکه مؤسس تشیع ما بالاتر میگیم خداست. مؤسس تشیع اینو ثابت خواهیم که تو این سلسله بحثمون در بحث اول ربط ولایت به تشیع و شیعه، مؤسس تشیع خداست، مؤسس شیعه و تشیع رسول خداست. مؤسس تشیع امامانند، مروج شیعه بزرگانی مثل علامه مجلسی شماست اصفهانی ها. قدر خودتونو بدونید چی کرده است. ماها گای سنی زده ایم، دینمون، مذهبمون، خیال میکنیم که باید ببینیم سنی ها چه گفتن. ببینیم بعضیمون تبریمون مشکل داره. من بود همین دیروز شد پریروز جایی بودم، کسی محقق تألیف بهتون تبری میگفت نه، میگفت فقط کلی ما تبری میکنیم، میگیم علی لعنت الله علی القوم الظالمین. گفتم بابا فلان فلان سم کلی تبری بکنیم. این دیدگاه ها وجود داره. ما دلیل شد اون جلسه قبل از این تبری باید اسم بیارد، ما تو نوشته هامون اوردیم فلسفه اصلا لعن چیه. لعن نمیشه انکار کرد. بخواه لعنش انکار کنی شاید 300 روایت از پیغمبر شاید داشته باشه. 300 روایت تو هم زارن یک آقای میکنم، من دیدم تو بهار، از کلمات نبوی، آیات قرآن، مواردی که لعن دارد نمیشه که محکمات رو کنار گذاشت. اما مفهومش چیه؟ ما معتقدیم یک شعاره، یک شعار مثل تولا و تبرا، یک شعار است، یک دعای علی هست. اینو پیغمبر داشته و دیگران. خب پس ببین آقا، بحث سومون که علامه اینو می‌خواستم عرض کنم، علامه حلی کتابی نوشت که بسیار تاثیرگذار بود در گسترش تشیع به نام مفتاح الکرامه. این کتاب به دست ابن تیمیه رسید، کتاب منهاج السنه ضدش نوشت. تو اونجا یه بحثی داره زیبا تحت عنوان وجوب تعبد به مذهب اهل بیت. شاید حدود 10 تا برهان 10 تا دلیل میاره. ما گفتیم وجوب تعبد به مذهب صاحب قدیر. به چه دلیل؟ 9 تا یا 10 تا ایشون مقدمه آورده. این مقدمه شو توی جلسه اگر فرصتی شد مقدماتشو براتون تبیین خواهیم کرد. نکته بعدی و بحث بعدی رو که اگر فرصتی شد عرض خواهم کرد تحت عنوان صاحب قدیر در نگاه دیگران. صاحب قدیر در نگاه دیگران. اینو انشالله میذارم جلسه آخر که یک حماسه و شوری انشالله در جلسه بتونه ایجاد کند. دیگران درباره امیرالمؤمنین و صاحب قدیر چی گفتن؟ منظورم از دیگران بیشتر اهل سنت نیست، بیشتر مسیحیان است. اون کسانی که اصلا یه دیدگاه دیگری دارن، از یک زاویه دیگری به اسلام و مسلمین و مذاهب اسلامی مینگرن. چه گفتن؟ ابعاد مختلف در زمینه‌های مختلف، تعبیرها بسیار بسیار بلند، خیلی واقعا حماسی که وقتی میخونه انسان ببینه آقا ببینید اون طرف چی میگن راجع به بزرگان ما، در حالی که ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم، هنوز این بزرگان خودمون رو درست نشناختیم. مطلب ششم، موضوع ششم، آشنایی با زندگی صاحب قدیر. ما زندگی صاحب قدیر رو به 5 قسمت تقسیم کردیم. حالا اینا اگر کلیات میگم چاشنی برای اهل منبر و برای تدریس اینا میتونه باشه. زندگی امیرالمؤمنین رو میشه به 5 قسمت تقسیم کرد و هر قسمتش یه سخنرانی براش کرد. بخشمندی، جایگاه امیرالمؤمنین تو این 63 ساله چی بود؟ بخش اول زندگی امیرالمؤمنین، زندگی حضرت از قبل از بعثت پیغمبر، جایگاهش چی بود، چه کرد، چه خدماتی به اسلام و مسلمین داشت. 1. 2، زندگی حضرت بعد از بعثت تا هجرت 10 ساله، چی بخش 13 ساله، تو این 13 ساله چه جایگاهی داشت، امیرالمؤمنین چه کرد، ببینیم چه کرده. 3، زندگی امیرالمؤمنین از هجرت، زمان هجرت تا زمان وفات پیغمبر اکرم یا شهادت پیغمبر اکرم که تو روایت دارد که حتی سنی هم دارد، سویتی دارد، پیغمبر میگه شهید شد، اما اونا یه وجه شهادت میگن، ما یه جهت دیگری برای شهادت حضرت داریم. تو این 10 ساله پیغمبر چه کرد، چه جایگاهی داشت، موقعیتش چی بود. حالا ما این مراجع امیرالمؤمنین میگیم چون بسمون قدیره، واقعا عزیزان من جا دارد ابعاد و شؤونات خدمات اهل بیت علیهم السلام به اسلام عرضه بشه. اگر عرضه بشه شؤونات اهل بیت امام حسین درست عرضه بشه، این من نمیگم، خیلی ها میگن، خیلی از بیرون میگن، غربی ها میگن، مستشرقین میگن، امام حسین میتونه با اون کاری که کرد کل جهان رو فتح کنه، کل جهان داخل تشیع بشن. بیاییم این زوایای مختلف امتیازات اهل بیت رو بگیم. میراث اهل بیت یه بعدشه، سیره اهل بیت یه بعدشه. تا میتونیم کار کنیم اولا خودمون معرفت، بعد بگیم صاحب قدیر. پس ببینید بعد این قسم چندم شد؟ 3. قسم 4، بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، تو این 25 سال که امیر مؤمنان علی علیه السلام خونه نشین شدن چه کردن؟ این 25 سال واقعا حضرت محصور بود، محاصره بود، گرچه در موقعیت بسیار دشواری داشت، چه کردن، خدماتشون چیه، چقدر کار شده. اینم 4. قسمت 5، اون حدود 5 سال حکومت حضرت رو بیاد روش کار بکند، حضرت چه کرد. میدونید بیشترین روایاتی که الان از حضرت موجوده همین نهج البلاغه مال همین 5 سال است، 4 سال خورده، 4 سال نمیدونم 6 ماه 7 ماه. حالا اگر میذاشتن، من معتقدم بل علم عند الله تعالی، اگر میگذاشتن اهل بیت عمر طبیعی میکردن، امیرالمؤمنین عمر طبیعی میکرد، فصل مجال بهشون میشد. لذا یه موقعی یه پروژه یا آقای به ما میگفت دنبال کنید، حالا شما دنبال کنید، حالا میخونم براتون. بعضی از مسیحیان به این نکته رسیدن که میخوام، سوالی که میخوام بکنم، سوال اینه اگر اهل بیت زنده میماندن، اگر اهل بیت یعنی عمر طبیعی میکردن، به حکومت میرسیدن، حکومتشون قصب نمیشد، ولایتشون، ولایت که نه، ما نگیم ولایتشون قصب، امیرالمؤمنین ولایتش قصب نشد، نگید ولایت امیرالمؤمنین قصب، ولایت داره الانم هست، حالا توضیح خواهیم داد. ولایت انواع ولایت. بله حکومت یک شأنی از شؤونات ولایت امیرالمومنین حکومت است. یک شأنی از شؤونات ولایت امیرالمومنین مرجعیت دینی است، مرجعیت علمی است، مرجعیت علمیش باقیه. بله حکومت این شأن رو گرفتن، غصب شد و کار بسیار بسیار پستی هم بود. اما اگر امیرالمومنین عمر طبیعی داشت، حکومت بهش میرسید، این 5 سال هم حکومت میکرد، بعدش هم این 12 امام ادامه میدادن به عمر طبیعی، چی میشد؟ من معتقدم همون حکومت عدل جهانی در زمان این 12 امام برقرار میشد و اینطور تأخیر نمیفتاد. این تأخیر به خاطر همون اتفاقاتی بود که صدر اسلام افتاد. اگر میخوای ربط بدی تو ایام شعبان ولادت امیر مؤمنان عصر بحثای ظهور مطرح کنی، این ربط رو بده که اگر اهل بیت عمر طبیعی داشتن چگونه میتوانستن، آیا میتوانستن که ما میدونیم میتوانستن که حکومت عدل جهانی تو همون زمان برگزار میشد که حالا تأخیر افتاد. غیبتهم منا، اینم یک بحث. تو این 5 فاز بیاییم سخنرانی داشته باشیم، جایگاه اهل بیت علیهم السلام تبیین کنیم. دو تا دیگه هم عرض کنم، دیگه این قسمت جلسه عرضم تمام تا ادامه بدیم جلسات بعد. موضوع بعدی آشنایی با آثار علمی صاحب قدیره. آثار علمیش چیه؟ ما چقدر کار کردیم؟ شما نگاه کنید این نهج البلاغه، برید ببینید مسیحی‌ها راجع به نهج البلاغه چی میگن، ادعای منصفان چی میگن راجع به نهج البلاغه. ببینید ما خیال میکنیم فقط همین نهج البلاغه از امیرالمومنین است. ای تازه تو خیلی از جاها به لطف خدا ما یه کاری رو نهج البلاغه انجام دادیم، فیش برداری کردیم، استخراج نکات از اول نهج البلاغه تا آخرش. بعضی روزا خدا شاید 17 ساعت وقت می‌ذاشت. ماه رمضان بود، صبح می اومدم غروب موقع افطار برمیگشتم تو کتابخونه. به ما میگفتن انت ولید المكتب والمكتب ولید لك. بعضی از طلاب خارجی به عشق امیرالمومنین ما افتخار میکنیم که این خون ما در این راه، در راه ولای امیرالمومنین، در راه ولای اهل بیت علیهم السلام و ترسیخ این شجره مبارکه که اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، خدا خواسته است، اذن الهی تکوینی الهی بر این تعلق گرفته است که این شجره طیبه بماند، قرض شده است. اما اینو داشته باشید، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگر ما خود به پشت پا بزنیم به مسئله، خب نخواستی جبر دیگر تو کار نیست، ما باید بخواهیم، خدا هم کمک خواهد کرد. پس آثار علمی این نهج البلاغه، تازه خطبه هاش چقدر تقطیع شده، نامه ها تقطیع شده است، بسا اونا که فصاحت بلاغت داره، یه آقای یه کتابی نوشته متمم نهج البلاغه، ای تازه میگه آقا این خطبه های فصیح و بلیغ نهج البلاغه است. خدا رحمت کنه مرحوم محمد باقر محمودی رو، کتابی نوشت بوده 14 جلد، جلد 14 مش هم داره آماده گویا میشه، به نام مستدرکات نهج البلاغه. خدا رحمت کنه مرحوم میر جهانی شما رو، مستدرکات نهج البلاغه نوشت. مستدرکات نهج البلاغه میگه آقا شما خطبه ها رو جا انداختی، چه بسیار خطبه هایی که بلاغت و فصاحت داره نیوردی شما، 14 جلد زنگمش کرد. تازه اینا فصاحت و بلاغتاشه. یا آقایی آیت الله دین پرور مسئول بنیاد بینونه نهج البلاغه موسوعی رو چاپ کرده، بعد از شاید سالها 30 جلد از روایات امیرالمومنین است. کتابی دیدیم از نن یوسف ازبک، نن مال سنیه، کیه، به نام مسند و علی ابن ابی طالب، من شماره کردم 17,000 روایت از امیرالمومنین، 17,000 روایت امیرالمومنین که تو نسخه ها آمده. خب چقدر ما اینا رو کار کردیم، دیدیم. این یه بعد است، آشنایی با زوایا، با میراث علمی امیرالمومنین چقدر کار شده. کلمات امیر رو حالا انشالله براتون میخونم اگر ورود پیدا کردیم، ببینید چی میگن، چه نامه ها، چه کلمات. گوش دید از من. خب این زوایای بحث، این فهرست بحثمون دیگه، تا انشالله جلسه بعد. خسته نباشید، خدا قوت بده به شما. عزیزان من، خودتون تو این جلسات در بهشت بدانین، واقعا بهشت است. حالا میگم کلماتو بخونم، احساستونو انشالله برافروخته کنیم، افتخار کنیم به ولایت امیرالمؤمنین. الحمدلله الذی، همه با هم بگیم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام. صلوات الله.